مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، مهمان ماست. او را از طریق تلفن با خود دارم. آقای صدیقی سلام و خوش آمدی.
سلام، روزتان بخیر، تشکر، زنده و سلامت باشید.
در آغاز درباره مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل معلومات بده، مشخصا درباره بخش فیزیوتراپی این مرکز.
تشکر، اجازه دهید در نخست سلام های خدا و احترامات خدا خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکیتان عرض بکنم. مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل در بخش احیای مجدد مریضان جنگی و غیر جنگی فعالیت داره که از سالهای بسیار دور تا به حال در بخش احیای مجدد ساختن اندام مصنوعی و فعالیت هایی که بتانه معلولین که از اثر حوادث مختلف یک عضوشانه یا دو عضو سالمشانه متضرر شده باشند و یا از دست داده باشند، اونا را احیای مجدد میکنن، آماده میسازن و به جامعه معرفی میکنن، تقدیم جامعه میکنن و اونا میتونن بعد از اینکه احیای مجدد شدن در جامعه نقش خود بازی میکنن، یک فرد مستقل میشن و از استقلالیت مالی، شغلی و اجتماعی برخوردار میشن. نام ارتوپدی یک چتر کلانتر است و یکی از بخش های ارتوپدی فیزیوتراپی می باشه که خوشبختانه دپارتمان فیزیوتراپی ما فعالیت های بسیار گسترده داره. در دو بخش، بخش اوناس و بخش ذکور فعالیت میکنم و فیزیوتراپی قسمی که از نامش معلوم است درمانی جسمی یا تداوی فیزیکی نامیده میشه که مریضای با اونا سر کار داره که از نظر ارتوپدی مشکل داشته باشن و مشکلات از ناحیه صدمات عصبی، یعنی مشکلات دیده باشن، مجبور شده باشن، با اونا سر کار داره و این نوع مریضا تداوی میکنه و بخش احیای مجدد معرفی میشن و تا باشه این مریضا در جامعه سهم خود ادا بکنن و مستقل شون.
روزانه چند نفر به دپارتمنت فیزیوتراپی مراجعه میکنن؟
مراجعین به شکل مختلف، روزای مختلف، با تعدادهای مختلف میان مراجعه میکنن که ما دو نوع مریض داریم، یکی مریضای داخل بستر است و یکی مریضای خارج بستر. کسایی که خارج بستر هستن یک باری که نه راجستر میشن در دپارتمنت ما ثبت میشن و دفعات بعدی هم به خاطر ادامه یا تعقیب تداویشان و مراجعه میکنن که ما حدودا گفته میتونیم روزانه بیشتر از 200 مریض الی 300 مریض هر روز ثبت میکنه، چون مراجعین پیش بینی نمیشه که چی تعداد مراجعین تازه وارد ارتوپدی میشه، تعداد دیگه مریضای تعقیبی است که در همین حدود یادآور شدم روزانه مراجعه میکنن و خدمات فیزیوتراپی و خدمات ارتوپدی را اخذ میکنن.
چی تعداد از مراجعین کودکان و زنان و دختران هستند؟
بیشتر کودکا و زنان از اثر خدمات دومستیک یا خانوادگی و یا به شکل ولادی مجروح میشن و یا مشکلات معلولیت یا مشکلات ارتوپدی یا عصبی را کسب میکنن به شکل ولادی و پیش ما مراجعه میکنن که تعدادشان افزون است، به خصوص مریضان فلج دماغی که نه تنها در سطح کابل و در سطح ولایت هم از این تعداد مریضا بسیار زیاد است و روز افزون است و خدمات یگانه مرکزی که میتونه به اینا خدمات خوب ارائه بکنه همین مرکز ارتوپدی و بخش تداوی مریضان فلج دماغی.
مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل چی وقت آغاز به فعالیت کرد؟
مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل مدت 30 سال میشه که فعالیتاش آغاز کرده، درست از زمان جنگ های داخلی با آغاز جنگ های داخلی فعالیت های مرکز ارتوپدی هم همزمان آغاز شد، چون ضرورت در او زمان زیاد بود. تنها در او زمان شفاخانه جراحی موجود بود، بعد از اینکه دیده شد که یک مرکز ارتوپدی هم ضرور است و بعد از اینکه جراحی میشن خدمات جراحی را مریضا عقد میکنن، ضرورت است به احیای مجدد تا مسلکی باشه یا مرکزی باشه که بتانه اینا را تنظیم بکنه، مستقل بسازه، تقدیم جامعه بکنه. بیشتر از حدود 30 سال میشه که در افغانستان و در کابل فعالیت میکنه.
و چی تعداد از افغان ها سرگرم کار فعالیت هستند در این مرکز؟
حدود مراکز 7 مرکز اوتوپیدی در افغانستان ایجاد شده در 7 زون که کابل مرکزش است و ای اوتوپیدی های دیگر هم تحت پوشش خود قرار دادن و تعداد کارمندایی که در این بخش مصروف هستند حدوداً به 1000 نفر میرسه که زیادترین و بیشترین کارمند مرکز ارتوپدی کابل داره، به خاطر که بخش های تولیدی هم در این مرکز موجود است. وسایل ارتوپدی که ضرورت میشه در اینجا تولید میشه، از قبیل کرچ و واکر ویلچر و دیگر وسایل خود بزرگ دیگر که چه تولید میشه با 7 ولایت دیگه هم اکمال میشه و بیشترین کارمند هم همین مرکز دارن.
میشه مشخصا نام ببرین که کدام ولایت ها هستن؟
خب به شمول کابل یک مرکز دیگه در نزدیک کابل داریم که مرکز ارتوپدی گلبهار نام داره، در پهلوی از او مرکز ارتوپدی جلال آباد، مرکز ارتوپدی فیض آباد بدخشان، مرکز ارتوپدی مزار شریف، مرکز ارتوپدی هلمند و مرکز ارتوپدی شهرآب که جمعا به شمول کابل 7 مرکز فعلا فعال است و خدمات ارتوپدی و فیزیوتراپی را همه روزه بدون وقفه ارائه میکنند.
در تمام این مراکز زنان هم ایفای وظیفه میکنند؟
بله، طبقه اونا در پالوی طبقه ذکور چون ضرورت است، مریضای ما، مراجعین ما از هر دو طبقه مراجعه میکنن، بنان افراد اشخاص مسلکی هم در بخش ذکور و هم در بخش اوناس ما در امی ولایت هایی که من نام بردم به طور کافی موجود است و مراجعین به وقت معینش خدمات دریافت میکنن. انشاءالله که در کار هم سکتگی وجود نداره.
تشکر. آقای صدیقی، شما چه وقت کار را در مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل آغاز کردین؟
من خودم کار سال 2001 شروع کردم و تا فعلا هم در این بخش کار میکنم، گرچه در بخش های مختلف مرکز ارتوپدی ایفای وظیفه کردیم، ولی شروع کار ما سال 2001 بدون وقفه با به حال جریان دارم.
چی گونه کار را با این مرکز شما آغاز کردین؟ از امون روزهای نخست کاریتان قصه بکنین که در روزهای اول کدام فعالیت ها را پیش می بردین، کدام کارها را انجام می دادین و تا ای که مسئول بخش فیزیوتراپی این مرکز شدین؟
خب در اول ما در مورد فیزیوتراپی و احیای مجدد بیشتر معلومات نداشتم، در جستجوی دریافت وظیفه بودم. با رئیس مرکز ارتوپدی صلیب سرخ که آقای البته نام داره تا فعلا هم همکار ما هستن همراه ما، در تماس شدم و اونا پیشنهادهای کاری بر ما دادن و ما را تشویق کردن که خود جوان هستیم، این اشتر پیش بر، انشاءالله موفق میشیم و هم خدمت میکنی هم از نظر مالی مستقل میشی، امیرش را انتخاب بکن و خوب است. من را زیاد تشویق کرد. در اون زمان باز من شروع به کار کردم. روز اول و من واقعا دشوار بود، مشکل بود، بعضی اصطلاحات کجا به کار برده می شد. خودم یک کتابچک می گرفتم نزد استادای بسیار محترم که خدا همهشون را جان جور بده سلامت باشن، کمک کردن، همیشه از اصطلاحات خود کجا به کار می بودن با ما میگفتن، تشریح میکردن، امراض مختلفه، مریضای مختلفه با معرفی میگفتن. در پالی از او زهی صاحب مرکز ارتوپدی صلیب سرخ که پیشتر مزنون نام بودم اما کورس‌های کوتاه مدت هم ایجاد کرد که ما بتانیم این مشکل روزمره خودم با مریضایی که سر کار داریم آسان‌تر یاد بگیریم، با وجودی که در اون شرایط روزای سخت هم گذشتن، کابل، افغانستان، جنگ های داخلی بود و کشمکش های بسیار زیاد بود، راکت پرانی ها بود، بمباردمان ها بود، با مو شرایط تلخ و روزگار بسیار وخیم که مردم با اون مواجه بود، ما هم درس خوندیم، درس های خفش می بودیم و هم کار عملی می کردیم تا ای که این مسلک از خود درجه های مختلف دارده. و زمان ما به منعیس فیزیوترینی استخدام شده بودم و آیستا آیستا زمانی که ما کورس های کوتاه مدت 3 ماه و 6 ماه را یک ساله را ختم کردیم، به ما اسناد یک ساله ارائه کردن، ما را معرفی کردن به اینستیتوت علوم صحی پوهان غضنفر که موقعیت از دوازده اکبرخان است و در شوکات وزارت صحت عامه فعالیت میکنه و در بخش احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی اونا تدریس میکنن، محصولین فارغ میتن. ما معرفی شدیم، 2 سال دیگه در روز ما زیر آموزش از اونا بودیم و بالاخره فارغ شدیم به درجه 15 پاس. و نظر به این که من علاقه من بودم سابق، قبل از این که من فیزیوتراپیست شدم، من رشته انگلیسی رو بسیار علاقه من بودم، بسیار زیبا صحبت میکردم، می نوشتم و می خوندم. بعدها بعد از اینکه فارغ شدم از رشته فیزیوتراپی، حس علاقه مندی انگلیسی خواندن هم در وجود من زنده بود. باز یکی از پانتونای شخصی مراجعه کردم، رشته انگلیسی رو از ادبیات انگلیسی فارغ شدم، دیگه فعلا در اون رشته من سر کار ندارم. سر کار من و مصروفیت من با احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی و همین مریضایی که یادآور شدم فعلا مصروف همین کار هستم و خوشحال هستم که این مسلک دارم، چون به هم نوایم و به کسایی که نیازمند این مسلک هست همیشه خدمت میرسه، همیشه کمک میرسه. و زمانی که من میبینم یک فرد معلوله، یک فرد نیازمنده که با مشکلاتش معرفو میشه، یک حس خوشی و یک حس خوبی برام رخ میده که با احساس میکنم اشتباه نرفتیم و یک مسئله که بسیار عالی انتخاب کردیم. و قلبا تشکر میکنم از کسایی که ما را تشویق کردن، ترغیب کردن به این مسئله و دانستم تا این سطح برسم.
در مجموع مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی تعداد از معلولان را زیر پوشش قرار میده؟
خب تعداد نامحدود از مریضا از هر شب و کنار افغانستان مراجعه میکنن. حدودا راجستر کابل که ما میبینیم به 98,000 مریضا رسیدن که اینا 98,000 البته مریضای هستن که راجستر شدن و ممکن یک مریض صدها بار مراجعه کرده باشه که اگر ما این را ضرب این عدد بکنیم از هزارها و ممکن صدها هزار هم اضافه شده، ولی طبق ارقام و طبق راجستری که ما تا به حال داریم 90,000 مریض نمبر مسلسل داریم تنها در شهر کابل. و ولایت هم به سطح کابل نیست، کمتر است، ولی اگر ما یک اوسط بگیریم ممکن از هر 7 ولایتی که من نام بودم اونا هر ولایت ممکن حدود 50,000 تا 60,000 مریض ثبت راجستر داشته باشن.
شما در کناری که مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل هستید، مسئولیت معاونیت فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان را هم به عهده دارید. تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در اواخر ماه ثور در مسابقه نهایی رقابت های مقدماتی جام پارالمپیک آسیا در برابر کویت شکست خورد و مقام دوم را از آن خود کرد. نکات ضعف و قوت بازیکنان افغان در این رقابت ها چی بود؟
این مسابقات هم مسابقات نسبتا سطح بلند بود و هدفی بود که ما کسب سهمیه بکنیم، ولی پیروزی های پای هم ما باعث شد که بچه ها زیاد خسته شدن. تیم کویت در اولین بازی با ما مواجه بود که ما را با تفاوت بسیار بلند شکست دادیم در بازی های رفت و برگشت البته، و از سر پنج تیم دیگه هم در بسیار آسانی گذشتیم. با وجودی که مشکلات داشتیم، مقاومت های تیم های دیگه هم موجود بود، ولی در آخر یکی خوب ما مجبور استیم بگویم که تسلیم چانس بودیم، چانس همه قسم یاری کرد. دیگه ای که یکی از بازیکنهای ما پین فاوله شد، یک روند در بسکتبال زمانی که بازیکن پین فاوله میشه او از تیم اخراج میشه که ای بالای روحی تیم تاثیر کرد. دیگه بازی های فاینال خودش یک استرس داره که بچه های ما نتانستن استرس خود تنظیم بکنن، با وجودی که ما تایم‌آوت برشان میگرفتیم، برشان بار بار میگفتیم که شما برنده استین، شما این تیم بردین و انشالله که برنده میشین، قوت انرژی برای زنا میدهیم و از نظر فنی هم برشان استراتیجی میدهیم که شما از این طریق و به این شکل شما عمله بکنین، به این شکل دفاع بکنین. خب چانس یاری نکرد، ولی با تفاوت یک امتیاز که دو نمره میشه از ما پیشی گرفتن، کپ قهرمانی رو گرفتن و هدف اولی ما که کسب سهمیه بود او را کردیم، بعد استوردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم.
تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان دقیقا چه وقت ایجاد شد و چند بازیکن داره؟
خب در ولایت های مختلف به شکل پراگنده و غیر رسمی در ولایت که فکر کنم مزار شریف و میمنه ویلچیر باسکتبال شروع شد، اما به شکل غیر رسمی و به شکل غیر معیاری. و سال 2010 یک ترینر از امریکا خواسته شد، آقای جست نام داشت، او آمد تیما را به شکل منسجم ساخت، به شکل مسلکی ترنینگ داد و خودم هم از اون زمان جذب شدم و در سال 2012 تیم ملی ایجاد شد که در تیم ملی 12 نفر از ولایت های مختلف جذب شدن. اولین مسابقه در سال 2014 سفر به طرف ایتالیا رخ داد که در اون مسابقه در اون تورنمنت هم من خودم نایس کپیتان بودم و اشتراک کردم. حدودا 500 بازیکن در سراسر افغانستان ویلچیر باسکتبال بازی میکنن که بیشترین بازیکن ها در شهر کابل است. 4 تیم در خود کابل بازی میکنه، یک تیم پروان و یک تیم میدان وردک در کابل بازی میکنه که جمعا 6 تیم در کابل، که هر تیم در ترکیب 16 نفر است و باقی مانده در 10 ولایت دیگه به شمول کابل در ولایت یا بازی میکنن. و زمانی که مسابقات یا تورنمنت های داخلی میشه اینا دعوت میشن در شهر کابل یا یکی از شهرهای افغانستان مثل هرات، مثل مزار، مسابقات برگزار میشه و تیم ملی از جمع همین در ولایت انتخاب میشه، بهترین ها انتخاب میشه و از کلاس های مختلف انتخاب میشه. چون در باسکتبال یک روند سنف بندی و یا کلاسفیکیشن موجود است که بساس از اون نمره بندی میتن، یعنی ترکیب یا لاین اپی که ایجاد میشه باید از نمره 14 بالا نباشه. اگر 14 یا 14 نیم میشه از طرف داورا فاول تکنیکی گرفته میشه و تیم فاول تکنیکی میتن. بنابراین ما مجبور استیم که مطابق امو سنف بندی و کلاسفیکیشن میاری بین المللی ما بازیکنان رو انتخاب بکنیم و بهترین رو انتخاب بکنیم، در تیم ملی جذب بکنیم و آمادهشان بسازیم، ترنینگ مخصوص باشان بتیم تا ای که بتونن در میدانهای بین المللی رقابت بکنن.
از زمان ایجاد تیم، تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در چند مسابقه در بیرون از افغانستان شرکت کرده و چه دستاوردهایی داشته؟
در تورنمنت دوستانه که ما ایتالیا رفتیم، در شهرهای مختلف ما دعوت شدیم، اوجه ما مقام سیوم کسب کردیم از تورنمنت شهر بولونیا در سال 2014. به تقریب از اون سال 2015 ژاپن رفتیم، کجا بازی های رسمی آسیایی بود که متاسفانه ما نتیجه نگرفتیم. تیمای ملی کشورها بود، البته به مقایسه ایتالیا و تیمای ولایتی بودن که ما در مقابل از اون رقابت که مقام سیوم از ایتالیا گرفتیم اولین بار. ولی در سال 2015 در بازی های آسیایی شهر شیبا کشور ژاپن وجه ما نتونستیم به نتیجه برسیم. خب همگی ما را تشویق میکنند کشورهای مطرح دنیا مثل استرالیا، چون در بازی های المپیکی آسیا شامل است، اونا ترینرهایشان آمدن ما را تشویق کردن، تیم مطرح ایران، تیم خود ژاپن، چین، کوریا، اینا تیم های مطرح بودن که مقام های اول و دوم و سوم اینا همیشه میگرفتن و ما نتونستیم در مقابل از اینا رقابت بکنیم. به تفاوت بسیار بلند ما بازی رو واگذار میکردیم. خوی روی هم رفتم سال 2017 با تیم بانون خودم در رس رای اندونزیا شدیم، کجا با 5 کشور رقابت کردیم، مقام اول آوردیم اولین بار در طول تاریخ ویلچن باکتیدوال که از طرف مسئولین وقت تشویق و ترغیب شدن. و در سال 2018 دوباره تیم ملی ویلچه باسکتبال پسرها دوباره روی شهر چین شدن، کشور چین شدن، که در اوجه ما هم نتونستیم مقام به دست داریم، ولی یک اندازه پیشرفت کردیم. در پیشرفت در کارهای ما، در نوی مسابقه ما بلدیت خوب حاصل کردیم. بعد از در سال 2019 یک سفر به طرف که بازی های آسیایی نبود، البته بازی های دوستانه کشورهایی که تحت پوشش آی‌سی‌آر‌سی یا صلیب سرخ بود، رای لبنان شدیم، شهر طرابلس، که ما تانستیم در اوجه مقام اول به دست بیاریم و یک افتخار کلان بود برای تیم ملی ویلچر باسکتبال که بار اول بود. ما تیم ملی ویلچر باسکتبال مردانه ایت یک مقام به دست بیاریم در بین کشورهای خاور میانه که ان جمله عربستان سعودی بود، عراق بود، سوریه بود، خود کشور لبنان بود، فلسطین بود، لیبیا بود، که ما خوشبختان در بین کشورها تانستیم مقام اول بگیریم. و سال 2021 سفری داشتیم به طرف کشور تایلند که هم بازی های رسمی آسیایی بود به خاطر کسب ثانیه که ما نتونستیم در اون زمان کسب ثانیه بکنیم. و سفر اخیر که در ماه می از تاریخ 8 الا 13 ای تورنمنت جریان داشت، درخشش خوب کنیم، اثر تیما بسیار خوب گذاشتیم، موفقیت های پای هم داشتیم، ولی متاسفانه با تفاوت اندک مقام قهرمانی نتونستیم با دست بیاریم. با وجود که تیم مقابل ما در بازی رفت برگشت مغلوب ما شده بود، ولی با چانس با ما یاری نکرد، با تفاوت یک امتیاز یا دو نمره ما بازی رو باگشان رو گذار کردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم و خوشبختانه کسب سهمیه کردیم. و قرار است که دوباره ما تمرینات خود، تمرینات آمادگی خود شروع بکنیم.
بله.
دمین زکیا.
انتظار میره که تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان تا چند ماه دیگر در رقابت های دیگر شرکت کند. این رقابت ها در کجا و چی وقت برگزار میشه؟
جام ملت های آسیا قرار است در ماه اکتبر، اواسط ماه اکتبر سال جاری در کشور چین شهر هانگجو برگزار شود. یعنی حدوداً 4 الی 4.5 ماه باقی مانده که ما تا اون زمان کمپ تمرینی میگیریم در کابل و بازیکنان را از ولایت دعوت میکنیم، به شکل حضوری ترنینگ باشان میتیم و به شکل آنلاین اینا را تعقیب میکنیم در ولایت هایشان. و انشالله امیدوار هستیم که دیجا با تیمایی که مهاجم میشیم انشالله نتیجه خوب به دست بیاریم.
تشکر، حرفا زیاد است اما متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. از همراهی شنونده های ما سپاس و از حضور شما خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر بسکتبال افغانستان، تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر شما مزید که وقت به ما دادین تا در مورد خود مسلک فیزیوتراپی و فعالیت های ورزشی صحبت بکنیم. سلامت باشین، خداوند شما را حفظ کنه.
و شنوندگان، شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیسته آیسته می گم: 00-42-02-21-12-46-01.
پیام ها و نظریات شما.
در قسمت پنج کابل مشغولی دبلیو پی آمدن همی قطعی وکیلا و قطعی همی وکیلا سابقه که بهدر همون مردم های خیش و قامی همون وکیلا بهدر همی زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال استقاعت ما نمیده، ما را دلست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بهدر یا گوش نمی کنن همون زوردارا و همون وکیلا و همون نماینده که سابق بهدر عالی ما سر بکار است. شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین دبلیو پی برسانید. ابی دبلیو پی که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه‌ام ندارم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیرم.
من از تخار ولسوالی هزارسومش بتمش شدم. فکر میکنم همه مؤسسه دبلیو پی تفکیک کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن. اونا با خودسرانه ساتونم کردن، کل مسایقا ماندن، با مسایقا چیزی نمیرسد. آواز ما را با نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنوند.
ولایت غرور لسولی پسابند زبط میکنیم و روان میکنیم. ما گفتیم همون درد و رنجی مردم پسابند، دخترای پسابند که تا 20 سال ما یک مکتب هم نداشتیم.
قربان هستم از ولایت غور و لسوالی لرس از جنگل خریه گرماب. و می خریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستیم از حکومت مراد همی هسته که به این مردم غریب به وزاعت کار بره جوانان حسن می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. بجا بریم بس.
کمکای دبلیفی پارسال که خوب بود، این سال برادر ما نمفا میکیر مقصدی داری از یم برار دبلیفی خود اونج بسته خده. موشه یک برج که برادر کمک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کمکی ناچیزی کمک اکس ترازیر شده بود. هم در بعضی قریه ها بود، در بعضی خانه ها یک نیم بوجی رسید و در بعضی خانه ها نیم بوجی هم نرسید. از طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خواستم من حیث یک شهروند ولایت غور این است که کمک ها برای مردم توزیع شون و مردم هم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک ها بهره برداری کنند.
صبح کیان به شوله پخته کردیم، به چای صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، مورا چاشتا موقع گرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم. مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان همه ها آجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتنه. اونقدر مشکل به سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود. و اگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
صبح کیان به شوله پخته کردیم، به چای صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، مورا چاشتا موقع گرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم. مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، نمایش نمیده. خود ما باید کمک شو.
پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم عبدالغفور است. عبدالغفور عزیز ولایت بغلان سوال نهرین هستم. یک برادر ما تقریبا 16 یا 17 سال قبل در کشور ایران سفر کرد، چون که مشکل روانی و عصبی داشته. دموجه دیگه کسی که پیش از او کار میکده و صاحب کارش به نام علی خان مرزایی او را به قتل میرسانه. تقریبا 16 سال است که برادرم در زندان بندرعباس زندانیه به جرم قتل، و مقتول تا هنوز از طرف مقتول شاکی نامده. ما مقتول نمیفهم که از کجای افغانستان هسته. به او خاطر فقط ما در وجه که رفتم تا ایران به ما امی قادرست دادن که اسمش علی خان فرزند کازملی، کازملی فرزند مرزا محمد. باز امی مقتول نام خود با تخلص خود به نام مرزایی یاد میکده که علی خان مرزایی. دیگه شما خواهش امیر دارم که اگه میشه مرا راهنمایی بکنید، ما با کجا صدای خود ثبت کنیم، یا به می واتساپ ثبت شه و همی صدای مرا نشر بکنید در دروازه بخش گم شده ها، که اگه وارثین امی در افغانستان اگه زنده باشه، پدر، مادر، برادر، ماما، هر کی باشه زنده باشه، ما بریم عذرش بکنیم و دیگه این رضایت حضرت بگیریم، ما برادر آزاد بکنیم که امر اعدام دیگه مشاد این و جمله کسایی است که امر اعدام صادر شده، بالاش امر اعدام صادر شده دیگه، فقط بر رضایت از این ضرورت است. حالا ما نمیفهم که این مقتول از کجا است و از کجا افغانستان است، صرف میخوام بفهم افغانی است.
سلام علیکم. واقعا در کابل بسیار از مردم ها مشکل آب دارن. ما خود ما یک منطقه است به نام سیابینی، در یک قریه بسیار با مشکلات آب مواجه هستند. خواهشمندیم که پایین ما را به مقامات برسانید تا که مشکل ما را حل کنند.
دی از همه بدبختی که حال برقا، اصلا هیچ برقا نیست. برقا روز یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن از موبایل آدم چار نزده، یه تلویزیون نیسته، هیچی. بدبختی بیشتر مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
بلایت سر پول تر تباس میگیریم بر از طرف مصرف چاهای کوبایی و دیگر بسیار کم آبی خوب به شما ده. امیدوارم که در این معاوید و کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای
دریام خوش شده و آبای ستم گم خواهد شد. خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیوی آزادی در منطقه سیابینی و که مربوط ولسوالی بگرامی می شود، به مشکل مواجه هستیم که قلت آب بسیار زیاد است. خیلی با مشکلات آب مواجه هستیم. لطفا نمی مشکل ما را به مقامات بلند پایه که مسئولیت آن را به دوش دارند برسانید که بسیار مشکل است.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنم یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارند یا فعالیت دارند، جدا تقاضا میکنم برای موتورهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند، براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موتورهای خورد، چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا چراغای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موتورهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه. چراغشان که روشنایش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه، و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف بر رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشد و تطبیق از او مکلف است. اما در این اواخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذه افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن، و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویشایی که سرمایه گذارا هم داشتن سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته، جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر هست. بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودکای خود به کار شاقه میگمارن که این بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست، اینا مکلفیت دارند در قبال جامعه ملل در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسون های سازمان بین المللی کار و کنونسون های ملل متحد مکلف هستند و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیدن نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت و ما از هیچگاهی از وابستگی به کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن اینا بیان به درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان برای به طرف خودکفایی اقتصادی.
سلام علیکم، خوب هستین جانجور سید؟ خوب، ما تشکر میکنیم از رادیو آزادی. ما یک بسیار یک مشکل زیاد داریم. مردم در رو برای خانه ما استخوان‌ها را میاره جمع میکنه، هر قسم استخوان است، استخوان سگ است، استخوان خر است، استخوان گاو است، حیوانات است، را میاره در بوجیا جمع میکنه، جمع میکنه در میجا. بسیار بوی میته، بسیار منگس داره، بوی داره، کرم داره، بیخی وضعیت ما را خراب کرده. نه در روی اولی برآمده میتونیم، نه کلکین خود باز مانده میتونیم. بسیار عذاب است که گپ بزنیم به ما را کسی گپ زده نمیتونه. دیگه ما بسیار در وضعیت خراب هستیم، هیچ کسی نیست که صدای ما را بشنه و ما بیایم مشکل ما را حل کنه. اینجا کلگی از دست بوی و مرداری و مگس به یک عذاب خداست.
عبدالعظیم هستم از تهران ایران پیام گذاشتم. این هم نمایش از مشکلات مهاجران افغان ما در تهران که روزانه 1000-1500 نفر اینجا در صفحه منتظر هستن تا اینکه یک کارت براشون بگیرن. اون کارت هم خیلی با اعتبار کم. 1000-1500 نفر پشت صف قرار دارن، آخرش هم 2 ماه یا 3 ماه کارت که میتن اعتبار داره. اونم سلامت باشه.
من از ولایت کندوز ولسوالی خان‌آباد از یک قدیه دوردست از ولسوالی خان‌آباد هستیم. تقریبا منطقه مشکلات از مشکلات خیلی زیاد است. حتی در مشکل منطقه ما 360 خانه است در قریهش که آب یا شامیدنی ما از ولایت میبریم، از کندوز میخریم به 20 افغانی، به یک بشکه 20 افغانی میخریم. این ما از کام طریق کجا وصل کنیم؟
بنده یک از همکاران محلی ایالات متحده آمریکا هستم. بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، برای ما وعده اسکان مجدد در ایالات متحده آمریکا تحت برنامه پیدو داده شد و طی یک ایمیل رسمی برای ما گفته شد تا به خاطر پروسیس کیس های خیش به کشورهای سوم برویم. ما مدت 18 ماه است که به خاطر پروسیس کیس های خود در پاکستان به سر میبریم، اما متاسفانه تا هنوز برنامه شروع نشده و با مشکلات جدی از قبیل ختم شدن ویزا، نبود کار، مشکلات مالی، نبود تحصیل برای فرزندانمان و مواجه شدن با مشکلات روحی و جسمانی روبرو هستیم. ما از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم تا به وعده‌های خویش عمل نموده و کیس‌های مهاجرتی ما را بررسی نماید.
پیام شما نظر شماست.
ما شکایت داشتیم از امی کاروان کابل و از ترافیک. یک عمل انسانی که مردم جام نمیدن. مردم افغانستان کل غریب است. ما خودم یک نفر نابینا هستم. یک بچه ما از مانوس ریال هستیم. همین روز در کیلومتر چطری از این گرسته مال مردم تیب میکنن. مردم های سفید میزنن. لد میکنن. نیوز از این که دپ بشنون. حالی مردم نیه فرار میکنن که خط بده بگوی شما از اینجا فرار شده بره. نیه دنیا دل میسیزان فرزن در مملکت میره مردم افغانستان فرزن مثل ترکیه از اینجا فرزن پس اخراج میکنن. آیا ما مردم چرا ایتر از یسی شدیم؟ نیه جایی است که ما بریم در اونجا ریز. نیه جایی است که گزگب بشنوه. اینه میره فقط یکانه چشم امید مردم از خصوص این مردم غریب افغانستان از رادیو شما است که اینه میره چند بار نست که از عمل بیعدالتی خود شلوار کابل ریاست ترافیک به مردم انجام نتن. خواهش ما شما همی است که چند دفعه میره نشر بکنی خیلی مردم که کاز نکنه کلام فامریکن نداره که در اونجا روان کنه کلام مدنش که اونجا روان گوشنگی میکشه. حالی چرا فرزن مردم در زلط خواری برابر میکنه؟ من فکر نمی کنم که وزیر سرزنی ریاست ترافیک گفته باشه که تور ظلم سر مردم بکو یا همی معاون شورای وزیرا نخواد گفته باشه که تو مردم بری سفیدان بزن مردم بیا کو به عزت به سازنان مردم بگی مردم فرار بکو کنه. اما میگم فرار بکنه اگه یا شاروال و امیر ترافیک اگه حکم فرار مردم داره. اگر نظرم از امی وزیر صاحب داخله و هم از مولوی صاحب احمد مولوی صاحب ایبت الله آخون خواهش میکنین که اینمی ظلم از دستش بگیرن تا مردم از ملک فرار نشه.
پیام شما نظر شماست.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. تای نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود توسط اهالی منطقه، هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی سیهی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر به منطقه مردم مراجعه میکنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شهرک خالد ولید تطبیق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده چون قبلا همچون مرکز صحی وجود نداشت.
پیام شما نظر شماست.
سلام برای رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
شنوندگان محترم، تعداد از شنوندگان عزیز ما با آواز نه نوشداری در واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتند. از جمله یک شخص می نویسد که من یک فرد متقاعد هستم، با تأسف که از حقوق تقاعدیم تا همکنون که این پیام را می نویسم خبر نیست. آیا می دانید چقدر سخت خواهد بود وقت خرج را برای خانوادت فراهم نتوانی؟ شنونده دیگر ما هم می نویسد سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی از ولایت غور ولسوالی 400 پیام دارم که کمکایی که از طرف مؤسسات برای مستحقین توزیع می شود در این ولسوالی پول نقد را همراه دال نخود مسئولین این ولسوالی دوباره واپس از مستحقین می گیرند. لطفاً صدای ما را به گوش مقامات بلند رتبه امارت اسلامی برسانید. هیچ کس از مردم ولسوالی همراه طالبان گپ زده نمی توانند. و شنونده دیگر ما می نویسد که یگانه رسانه‌ای که در این ولسوالی شنیده می شود رادیو آزادی است. در جایی که ما زندگی می کنیم هیچ شبکه فعالیت ندارد. در هر قریه یک وایفای، آن هم مدت چند ساعت روشن می باشد. مصرف آن بسیار بلند و قیمت است.
دولت غور نسلی 15 تا سال منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی به دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچی، داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه، سرک هم ناکار مونده دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی محسوسه نی کمک های دیگه. هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از ارسوله دراییم پشم در تقاوینیم تلا پیسه ای که میاد تعویضی شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، با مردم نمیرسه. پسر را توضیح کردم با بعضی 3000 رسیده و با بعضی 2000 رسیده و با بعضی 4000 رسیده و در حلقه 40000 تا پسر جدی کردم مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر همایون لودین، شما که متخصص تغذیه هستین، من یک سوال خاص دارم به برنامه آزادی و شنوندگان که در تلفن اوتومات رادیو آزادی یا در واتساب و در غیر امکانات مردم شکایت دارن که وضع اقتصادیشان خراب است، مواد خوراکی ندارن، طفلایشان مواجه به خطر سوء تغذیه هستن. در این شرایط به کسایی که این نوع مشکلات دارن، یعنی چی توصیه میکنین، چی باید بکنن که حداقل امکانات بتونن استفاده کنن تا از سوء تغذیه تا اندازه زیاد بتونن جلوگیری کنن؟ بفرمایید بسیار کوتاه اگر یک راهنمایی کنین خوش میشم.
ما در هر حالت باید خود قوی تر نگاه کنیم. با وجودی که اقتصاد ما ضعیف است، بدن ما باید قوی باشن. ارزان‌ترین رایسن که ما ارزان‌ترین حبوبات داریم، مثلا ماش داریم، نخود ارزان‌ترین پیدا میشه، دال پیدا میشه. امرای دال یا نخود کمی کدوگک و یا زردک یا جا شوه و امرشن کچالو یک جا کنیم. هیچ بنان خوش زرب نیست که ما سری پول مصرف کنیم. امی سین و غذا را ما مشغولی وطنی که ارزانترین است، کلوی سی لپینجا افغانیست، ای را یک جا کنیم. در یک روز 70 افغانی اگر ما مصرف کنیم با یک فامیل 5 نفره میتونیم غذا را آماده کنیم. اما ای را باید فراموش نکنیم که هر سی وقت یک حبوبات باید باشن و در پالویش یکی از سبزیجات یا زردک باشه یا شلغم باشه یا کدو باشه. این شلغم و کدو مردم برش بد میگن، اما به حد مفید است، مثل نخود و دان. این ویتامین میتن، اهم میتن و همچنان بدن را از امراض وقایه میکنن.
بله، در اینجا یک موضوع دیگه ای است، مثلا در پالوی غذای صحی آب آشامیدنی بسیار زیاد مهم است. تمام دکترای دنیا توصیه میکنن آب آشامیدنی، آب صحی را حتما باید روزانه زیاد بخورن. در این مورد توصیه شما چی است؟
اینجا بسیار یک موضوع خوب است. مردم شاید فکر کنه که آب آشامیدنی عبارت از آب معدنی است که 50-100 افغانی بوتل میتن. نه خیر، تنها او نیست. هر فرد میتونه که در خانه از دو راه استفاده کنن. یک راهی که اگر کلورین باشن، این کلورین متریقیشن در بوتل است، برای خود بخرن و این را به اماندازی که در کاغذ است در یک سطر اضافه کنن و بر تمام فامیل برید یک روز او پاک داشته باشن. ضمناً اگر ای را نمیتونن، تن آسان‌ترین رایست که او جوش کنن. وقتی که او جوش شد، ای را به خاطر خوردن استفاده کنن. به خاطر که آب صحی ما میتونیم که تمام غذایی که ما میخوریم و اگر آب را صحی یا پاک استفاده نکنیم، جوش استفاده نکنیم و یا در کلورین پاک نباشن، این میتونن که هر فرد به امراضی هضمی مبتلا کنن، یعنی اسهالات، قبضیت و یا سوی هاضمه و سوی جذب. نیستن نه قبض، اما غذایشان جذب نمیشن و این افراد یا کم خون میشن یا سوی تغذی میشن و غذایی که میخورن سرش هیچ تاثیر باز نمیداشته باشن. نو اینجاست که ما باید آب صحی را هم استفاده کنیم و وقتی که همیش غذا میخوریم، دست ها را هم هر وقت با صابون و آب پاک خوب پاک کنیم، به خاطر که بیشترین امراض از هر دو را می آیند. یا دست ما درست پاک نشدن، سیب گرفتیم دست پاک نیست، و یا آبی ما پاک نیست که هم طفل مریض می سازن و هم کاهل مریض می سازن و غذا می خورن هیچ فایده برش ندارن، همیش مریض سردرد کم خون می باشه.
خب دکتر صاحب، جوشاندن آب هم یک مشکل دیگه است، برای اینکه چوب قیمت است، زغال قیمت است، در اون صورت چی باید بکنن؟
میتونه که مردم از آب روان استفاده نکنن، از آبی که از کاریز اینا هستن بخاطر خوردن استفاده نکنن. هر قریه میتونه یک چای عمیقه برای خود بکنن و فعلا موساد هم هستن، اینا همی کمک میکنن. اگر نی خودتان میتونین که چای عمیقه بکنین و کوشش کنین سرشان ببوشانین، و ما بمبه های مختلف بمبه داریم ارزان است امروز که یک چند فامیلیت جا شوان، کوشش کنن بخاطر صحتمندیشان از این را استفاده کنن.
این سیستم داکه یا پا فلتر میکنن، این امکان هم هست، یعنی فلتر کردن آب تا اندازه زیاد؟
بلکل، ما میتونیم که از امی را فلتر داشته باشیم و او برای ما فلتر کنن، و دایمی وقتی که از اوج او میکشیم او پاک برای ما بتن تا مریض نشیم، و این فلتر هم او پاک میسازن. ما فلترهای مختلفی داریم، و وقتی که یک جامعه با هم یک جامعه شن و چندین خانواده برای خود سیستم فلتر و این سیستم چیز جور میکنن، حتی هر فامیل میتونن و چندین فامیل یک جامعه شن و برای خود یک سیستم مشترک جور میکنن، هم چای عمیق میباشن، او پاک میاین و هم فیلتر میشن و این مشکلشان حل میکنن.
به دکتر هماین لودین، متخصص تغذیه، بسیار جا تشکر از مصاحبتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار می کنم: 00-42-21-12-41-38.
اما جادو کنه رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه، اما جادو کنه رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. دل من با شیشه 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 سوزه، سنگ و سنگ و سنگ می فروشن، دل من با شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشن. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشن، همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و